شما امکان میده آب رو تنها در زمان نیاز استفاده کنید. نکته مهم این که از یک سطل برای صابون زدن استفاده کنید تا مصرف آب کمتر بشه. از امروز برای شستشوی خود رو از نازل قطع کن استفاده کنید و به صرفه‌جویی آب کمک کنید. کاهش مصرف آب یعنی افزایش امید به زندگی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان، نماز و نیایش و از درگاه خداوند متعال برای همه شما هموطنان عزیز قبولی طاعات رو مسئلت داریم.
ای مالک
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون با یکدیگر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی مرور میکنیم. خطبه یک، فراز دوم. آنچنان که گفتیم، نهج البلاغه پژوهان بر این باورند که خطبه یک مثل در حقیقت فضای هر ورودی مثل مقدمه ایست برای نهج البلاغه و سید شریف رضی چقدر هوشمندانه این انتخاب و چیدمان رو انجام داده بود، چون خطبه یک در برگیرنده نظام فکری امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، به عبارتی که کارشناسان بر این باورند. فراز دوم رو میخواییم با هم صحبت کنیم، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین و شناخت خدا رو مطرح میفرمایند بعد از بحث عجز انسان از شناخت ذات پروردگار. فراز آغازین رو با هم میخوانیم. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باورداشتن او، و کمال باورداشتن خدا شهادت به یگانگی اوست، و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص، و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. دقیقاً یه نظام پیوسته‌ای که پیام‌ها هر کدام تقدم بر دیگری داره. دیدید مثلا در ریاضی میگیم یک تقدم عددی داره بر دو. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب شناخت خداوند، یعنی رابطه دین و شناخت خداوند، این هست که ما حاصل این رفتارهای شناختی ما رو به اخلاص میرسونه. پس آنچه که در نزد امیرالمؤمنین میابیم در این فراز خطبه، اندیشیدن، گفتن و عمل کردن رو به عنوان یه نظام یک پارچه میبینیم. از فرایند ذهنی باوری شروع میکنه تا به فرایند اخلاص و عمل خالصانه میرسه، و این چرخش چرخشیست که آدمی رو به دور صحیح زندگی میرسونه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینجا اکنون به پایان فراز این نوبت از خانش متن نهج البلاغه رسیدیم، خطبه یک، فراز دوم از خطبه یک با ترجمه مرحوم دشتی. و در آخر، خدای علی، خدای علی دستگیر هممون باشه.
روز شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی. کم کم نزدیک میشیم به لحظه های نورانی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:15 است.
در محضر ولایت،
ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دی ماه، که 22 دی ماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یعنی 22 دی ماه رو ملت ایران ساخت. یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف، با جمعیت‌های انبوه و فراوان، توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و الحمدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوندن. کار ملت ایران.
همراهان عزیز و محترم، در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم به نوای روح بخش قرآن کریم، آیات 1 تا 6 سوره حدید با صدای قاری احمد نعینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش. مؤذن استاد حسین صبح‌دل.
الله و اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه راز و نیازها و عبادتهای خالصانه همه شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز، و خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید از پخش شبکه رادیویی ورزش. بخش نخست برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه بعدی به اضافه ورزش که تقدیمتون میشه.
اضافه ورزش.
خدا، خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش در خصوص تغییر شرایط اقلیمی و بارشی در کشور و لزوم احداث پیست‌های به اصطلاح چهار فصل در راستای اهداف توسعه ورزش‌های زمستانی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، قطعا بهتر از بنده در جریان هستید که با توجه به کمبود بارش، به ویژه بارش برف، به طور کلی در کشورمون که امسال نمود متاسفانه بیشتری نسبت به سالهای قبل داشت، که بارش ها در حد نیاز مد نظر در واقع ارزیابی نمیشه، ما چاره این نداریم که برای توسعه ورزش های زمستانی به راهکارهای جدیدتر و بروزتری متوسل بشیم. توسعه ورزش‌های زمستونی، همونطور که خیلی از شما عزیزان می‌دونید، می‌تونه توسعه گردشگری صنعتی رو هم به دنبال داشته باشه. خب یکی از راهکارهای توسعه در حوزه ورزش‌های زمستانی بحث مهم زیرساخت‌هاست، به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی و کاهشی بارشی در کشور که بستر طبیعی رو نمیتونه خیلی برای اهداف توسعه‌ای مهیا کنه. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امروز به اضافه ورزش. همونطور که عرض کردم، موضوعی که در دستور کار برنامه امروز قرار گرفته ارتباط مستقیمی داره به بحث اهداف توسعه‌ای در حوزه ورزش‌های زمستانی، و عرض کردم بهانه ما برای این موضوع شرایط خاص اقلیمی است. درسته که خب اخیراً ما شاهد بارش نزولات آسمانی هستیم در برخی از مناطق کشور، در استان‌های مختلف، که خوشبختانه یه مقدار میتونه از نگرانی مردم ما رو خارج کنه، اما باید بپذیریم این میزان بارش و میزان شرط اقلیمی که بر کشور ما حاکم هست طبعا نمیتونه تأمین کننده اون نیاز طبیعی باشه برای توسعه ورشوی زمستانی. حالا ما باید چیکار کنیم؟ به دنبال راهکارهای جایگزین باشیم. یکی از راهکارهای جایگزین هستش که ما بریم به سمت و سوی احداث پیستای چهارفصل، البته منوط به این که امکانات این مسئله برای ما بتونه مهیا بشه، در دسترس باشه و در اختیارمون قرار بگیره. تو این زمینه بهتره بریم سراغ افرادی که به هر سالها مسئولیت داشتن در حوزه ورشوی زمستانی، تجربه دارن، اصلا این حرفی که ما داریم میزنیم رو میتونن بهش برسن، به ما کمک کنن که شدنیست نشدنیست. ما یه مقدار تمرکزمون امروز در برنامه روی این مبحث هست. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب دکتر نظریان عزیز که علاقمندان رشته زمستانی به خوبی ایشون رو میشناسن. ایشون به هر حال رئیس فدراسیون ورشوی زمستانی و اسکی کشور بودن چند سال و تجربه خیلی خوبی دارن که میتونن به ما کمک کنن. آقای دکتر نظریان عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
جناب آقای نوروزی سلام، عرض ادب و انشالله که سلامت باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر نظریان، من تقریبا یه مقدمه نسبتا طولانی رو عرض کردم دیگه، اطاله کلام نکنم، شما رو هم اذیت نکنیم. مسئله مشخصه، موضوعمون هم کاملا معلوم و صحبت‌های جناب علی رو ابتدا بشنویم، اگر سوالاتی بود که حتما من خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. موضوع بسیار بسیار خوبی رو جناب نوروزی مطرح فرمودید. هم بحث گردشگری، هم بحث شرایط کشور ما. من خاطرم هست که در ابتدای این که توفیق خدمتگزاری در جامعه اسکی به ورشای زمستانی داشتیم،
بله،
یک روز که خدمتی که از همکاران ارزشمندمون بودیم در وزارت ورزش و جوانان، گفتیم که ما سال هاست که تمرکزمون به واسطه این که رشته اسکی در مناطق بومی بیشتر توسعه پیدا کرده، به واسطه هم اقلیم هم فضای جغرافیایی که وجود داره، ما غافل شدیم از یک در واقع گستره بسیار بزرگی تحت عنوان ورزش‌های زمستانی. حالا فارغ از اینکه یک فصل زمستان داریم که این فصل زمستان در قاطبه سال‌های گذشته شاید بارش‌هاش خیلی آغازش زودتر بود، یعنی فکر می‌کنم اواخر دیگه آذر ماه ما به نوعی بارش‌ها شروع می‌شد، حتی می‌تونیم سال‌ها اوایل آبان ماه ما اینو داشتیم. و نگاه رو ببریم به این سمتی که ما با توجه به اینکه در دنیا المپیک زمستانی قدمت یک ساله پیدا کرده، ولی ما هنوز توی این موضوع توی رشته های زمستانی شاید هنوز توی اولویت ورزش ما یا سبد مدال‌آوری ورزش های قهرمانی اون هم در سطح المپیک قرار نگرفته. و به همین خاطر حالا نخوام زیاد به قول معروف اضافه گویی کنم، فدراسیون اسکی تبدیل شد از همون سال اول و مصوب شد به فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی. هدف دقیقا همین فرمایش از تالی بود که ما می توانیم در یک المپیک که تقریبا من فکر می کنم بالای 200 مدال المپیکی وجود داره در بخش زمستانی، ما خیلی نه برنامه ریزی کافی کردیم. برنامه ریزی هم که عرض می کنم صرفا این نیست که ما برنامه داشته باشیم، ما باید یک در واقع فضای زیر ساختی که مهمترین موضوع این ورزش هست رو تولید می کردیم. در هر صورت به نظرم میاد این موضوع فارغ از این که باید در فصل زمستان که ما به بارش‌ها نزدیک میشیم و مربوط به این رشته هاست بهش بپردازیم، امروز در دنیا به ورزش‌های زمستانی، حالا بیشتر در کشورهایی که زمستانشون طولانی تر هست یا مدال‌های ورزش‌های زمستانشون یا نیاز به فعالیت‌های زمستانشون به خاطر نیازهای روزمره بیشتر هست، خیلی بیشتر از تمرکز کشورهایی هست مثل ما هست در این رشته. و کما این که داریم میبینیم بسیاری از ورزشکارانی که امروز در بازی‌های زمستانی قاره‌ای، حالا چه در اروپا باشه چه در آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و آسیا قرار بگیرن، اینها فارغ از صرفا توی فصل زمستان فعالیت‌ها و رویدادهایی شرکت میکنن، خب از قبل این رویدادها کشورها هم به توسعه صنعت گردشگری زمستانیشون میپردازن و بسیار بسیار نمود داره. و من میخوام فقط یک اشاره بکنم، اشاره‌ای که میتونم به این موضوع بکنم، تقریبا دو سال پیش بود، دو سال یا سه سال پیش بود که ما توی جلسه نشسته بودیم،
بله،
من خدمت دوستانی که در مجموعه وزارت ورزش و جوانان بودیم عرض کردم که ما در 2029 در یک کشوری مثل عربستان میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی هستیم. و اونجا من خدمت دوستان باز عرض کردم که ما تا امروز میگفتیم که ورزش‌های زمستانی متعلق به کشورهایی هست که برفریز هستند، کشورهای غربی و کشورهایی که در اقلیم‌های سرد و برفی قرار دارند.
بله.
اما عربستان سعودی من فکر